اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکش شما می‌داریم. دیپلمات‌های افغان انتظار دارند که امروز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افغانستان بتواند رأی کافی برای عضویت آن شورا را کسب کند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما نخست همکار ما قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می‌رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه 11 اکتبر در مورد عضویت افغانستان و ونزوئلا که در بخش حقوق بشر پیشینه ضعیف دارند رأی گیری کند. نصیر فائق نماینده افغانستان در ملل متحد گفته است که با در نظر داشت شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد، کسب عضویت این شورا برای این کشور دشوار به نظر می رسد، اما به گفته وی دیپلمات های افغان تلاش های لازم را برای راه یافتن افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد انجام خواهند داد. در صورت برنده شدن، افغانستان از سال 2023 تا 2025 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواهد شد. پروسه رای گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت سری برگزار می شود و نمایندگان کشورهای عضو باید برای عضویت یک کشور با اکثریت آرا رای دهند. در کنار افغانستان، قرغزستان، مالدیو، کره جنوبی و ویتنام کشورهایند که برای کسب 4 کرسی در این شورا رقابت می کنند. امروز روز جهانی نوزاد دختر است. در افغانستان در حالی که بیش از یک سال از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران می گذرد، طالبان تحول را در مشی خود در قبال گشایش این مکاتب تبارز نداده و مشخص نیست که حکومت طالبان در چه زمانی این مکاتب را خواهد گشود. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک توییت به مناسبت این روز در قبال مسدود ماندن مکاتب متوسطه دخترانه در افغانستان نوشته که وی روی مسدود ماندن این مکاتب شدیداً نگران است و این موضوع به دختران و به افغانستان که به انرژی و تعهد آنها به سمت جامعه خش نیاز دارد صدمه می‌زند. آقای گوترش اضافه کرده که به مناسبت این روز او طالبان را بار دیگر تشویق می‌کند که به دختران اجازه آموزش بدهند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان از تمام افغانهای ساکن در داخل و خارج افغانستان خواسته تا منسجم شده و با یک صدا با جوامعشان و طالبان درباره آینده روشن‌تر برای کودکان و خانواده‌هایشان صحبت کنند. آقای وست پس از ملاقات با چندین نماینده افغانهای ساکن در ترکیه در سلسله توییت‌ها نگاشته است که نگرانی‌های جهانی را در مورد دوباره هدف قرار دادن هزاره‌ها و از دست دادن فاجعه‌بار جوانان و زنان و محو شدن فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌ها شنیده است. توماس وست نگاشته که در این صحبت‌ها همه افغان‌ها خواستار یک گفتمان ملی هماهنگ برای آینده افغانستان شده‌اند. او تأکید کرده که صدا و شجاعت مردم افغانستان در حمایت و دفاع از حقوقشان نیرومند و قوی می باشد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که ملا هبت الله خانزاده رهبر این گروه با معاون ریاست عمومی استخبارات طالبان و رؤسای اداره های استخبارات ولایات روز گذشته در قندهار ملاقات کرده است. با گفته آقای مجاهد، رهبر طالبان با آنان دستور داده تا در کنار سایر سفارشات با مردم رفتار درست و مناسب داشته باشند. بر اساس اعلامیه که زبیولا مجاهد به نشر سپرده، ملا هبت الله خانزاده همچنان به مقامها دستور داده تا از حقوق، مذاهب و املاک مردم حراست و حفاظت کنند. در این بیانیه به نقل از رهبر طالبان آمده است که اداره استخبارات تحت نظارت مستقیم وی قرار دارد و دستورات مستقیم از او دریافت میکند. این ملاقات در عدم موجودیت عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان صورت گرفته که اکنون جهت ملاقات با دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی امریکای CIA در دوحه به سر میبرد. مقامهای طالبان از بازگشایی دهلیز هوایی میان افغانستان و چین خبر داده و میگویند که روز دوشنبه 10 اکتبر 20 تن جلغوزه از کابل به آن کشور صادر شده است. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که با آغاز دوباره این دهلیز هوایی صادرات کالاهای افغانستان به ویژه جلغوزه این کشور به چین گسترش خواهد یافت. قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که در مرحله نخست 20 تن جلغوزه به ارزش نیم میلیون دلار به چین صادر شده و این روند در هفته های پیش رو افزایش خواهد یافت. پیش از این وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته بود که با گذشت هر ماه صادرات جلغوزه سیاه افغانستان به کشورهای منطقه و جهان رو به افزایش است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. درگیری ها میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی ایران امروز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و گزارش ها حاکی از آن است که شام دوشنبه در شهرهای سلاس، باباجانی، مرودشت، سنندج و همدان مردم به خیابان ها برآمدند. اعتراضات که به تعقیب جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله در بازداشت پلیس ارشاد ایران آغاز شد، برای چهارمین هفته نیز ادامه پیدا کرده است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
اسوشیتد پرس گزارش می دهد که نیروهای امنیتی ایران سرکوب مظاهرات را در مناطق کردنشین این کشور شدت بخشیده است. ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی نشان دهنده انتقال تانک ها به منطقه کردنشین ایران است. فعالان گزارش دادند که پلیس ضد شورش کم از کم در منطقه سنندج مرکز ولایت کردستان از گاز اشکاور استفاده کرده است. سازمان عفو بین المللی و مشاور امنیت ملی قصر سفید اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان را که به خاطر مرگ مهسا امینی و جاده ها برآمده اند انتقاد کردند. ایران تا زمان تهیه این خبر سرکوب مجدد در سنندج را تایید نکرده است. با این حال وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را به دلیل تحریم اعضای پلیس ارشاد و مقامات امنیتی این کشور به دلیل سرکوب اعتراض کنندگان احضار کرد. در این اعتراضات تا کنون کم از کم 185 نفر به شمول 19 کودک کشته و صدها تن دیگر در رویارویی با نیروهای امنیتی مجروح شدند. مقام های ایرانی گفتند که در این درگیری ها 20 نیروی امنیتی نیز کشته شده است.
الطاف احمدشاه یک تن از سیاستمداران برجسته کشمیری که از 5 سال بدین سو در زندان به سر می برد در اسارت پلیس جان باخته است. الطاف احمدشاه 66 ساله که در چندین دهه اخیر حاکمیت دهلی جدید را در کشمیر تحت کنترل هند با چالش مواجه ساخته بود، با گفته اعضای خانواده اش دوشنبه شب در زندان دهلی جدید درگذشته است. انستیتوت علوم طبی هند گفته است که او به سرطان گرده مبتلا بود. احمدشاه که در سال 2017 به اتهام تمویل دهشت افغانی بازداشت شده بود، چهارمین رهبر جدایی طلب کشمیر تحت کنترل هند است که در 3 سال اخیر در اسارت پلیس جان می‌دهد. او عضو تحریک حریت، گروه سیاسی از ضد هند و یکی از سرسخت‌ترین حامیان ادغام کشمیر با پاکستان بود. صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش روی خطوط مرزی آبی با لبنان پس از ماها مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده به یک توافق تاریخی دست یافته است. ایر لپت امروز شنبه گفت که توافق یک موفقیت تاریخی است که امنیت اسرائیل را تقویت بخشیده، میلیاردها روپیه را به اقتصاد اسرائیل سرازیر کرده و ثبات سرحدات شمالی این کشور را تضمین میکند. انتظار میرود این توافقنامه تولید اضافی گاز طبیعی را از آبهای مدیترانه ممکن سازد. لبنان امیدوار است که استخراج گاز و بیرون رفت این کشور از بحران عمیق اقتصادی کمک کند. اسرائیل و لبنان به گونه رسمی از سال 1948 بدین سو از زمان ایجاد اسرائیل روی مالکیت 860 کیلومتر مربع آب بحیره مدیترانه در جنگند. اردوی کره جنوبی میگوید که قادر است انواع میزایل های را که کره شمالی در سلسله حملات اخیر شبیه سازی اتمی علیه رقبای خود پرتاب کرده ردیابی و رهگیری کند. کره شمالی گفته است که در 2 هفته آزمایش ها میزایل های بالستیک که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای اند، تیاره های نظامی و سایر تجهیزات نظامی را برای تمرین حملات احتمالی بر کره جنوبی و اهداف ایالات متحده استفاده کرده است. برخی ناظران گفتند که ممکن بخشی از تسلیحات جدید توسعه یافته کره شمالی بر سیستم های دفاع میزایل کره جنوبی و ایالات متحده برتری و غلبه کند. اما رئیس جمهوری کره جنوبی با ابراز اطمینان از توانمندی دفاعی کشورش در مشارکت با ایالات متحده گفته است که نمایش سلاح‌های اخیر نشان داد که تهدید اتمی کره شمالی روز تا روز جدی‌تر می‌شود. مایا ساندو رئیس جمهور مالداوی امروز سه‌شنبه حملات میزایل از کشتی‌های روسی را در بحیره ایسیا علیه اوکراین محکوم کرده، گفته است که حریم فضایی و بی‌طرفی مالداوی را نقض کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور مولداوی این اقدام روسیه را به یک جنایت جنگی دیگر در فهرست جنایات عنوان کرد که به گفته وی روسیه در اوکراین انجام داده است. مولداوی یکی از کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی با اوکراین هم مرز است و از حامیان قوی کیف در این جنگ می باشد. این در حال است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه نوار ویدیویی از جریان استخدام نیروهای احتیاطی را به نشر سپرده که در آن وزیر دفاع روسیه و مقامهای نظامی از یک میدان که در آن سربازان استخدام می شوند عبور می کنند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که زمان و محل ضبط این ویدیو را تایید کردن نمیتواند. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که آقای شویگو توجه ویژه با آموزش عملی نیروهای جدید استخدام شده روسی دارد تا امنیت مناطق پشت خط نخست عملیات ویژه را در اوکراین تامین کنند. کارکردگی نظامیان روسی در جنگ اوکراین با انتقادات داخلی در روسیه روبرو شده است.
و سویدن گفته است که به دلیل محرمیت موضوع درباره تحقیقات کارمندان سویدنی در خصوص نشأت گاز در بحیره بالتیک به روسیه معلومات نمی دهد. ماه گذشته انفجار در آب دو لوله گاز را تخریب کرد و مقدار زیاد گاز میتان را به هوا پراگنده ساخت. روسیه رسما خواست تا در تحقیقات سویدن سهم گیرد. صدر اعظم سویدن روز دوشنبه گفت که حکومت وی هنوز پاسخ خود را ارائه نکرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شماری از خانم ها در شهر غزنی میگویند اعتیاد شوهرانشان باعث گردیده تا آنها همراه با فرزندانشان شبها گرسنه بخوابند. زینب همسر یکی از این معتادان میگوید اعتیاد شوهرش زندگی را برای آنها دشوار ساخته و او نمیتواند به تنهایی از عهده مسئولیت 6 فرزندش به در آید. لطیف یعقوبی گزارش میدهد.
آثار غم و اندوه از چهره زینب نمایان است. اعتیاد شریک زندگی شب و روز را برای این زن جوان تاریک ساخته است.
شوهر ما متارست وقت از زندگی ما هیچ خوب نیست. اقتصاد زندگی ما بده مشکلات داریم که نگه و بگه خونه داریم که بخویم. شوهر ما متار چیزی که دگیرش از خانه بایم مباره ده 12 سال میشه که روش شده عملش. عمل وقت پود بود.
زینب در کنار مادری برای 6 فرزند خردسال خود ناچار است که خلای محبت پدر را نیز برای آنان پر کند. میگوید بزرگترین ناامیدی او زمانی است که نمیتواند شکم کودکان خود را سیر کند.
من زمستان شد، من هیچ چیز ندارم، نه یک وار، نه یک چوب، نه یک مواد سوخته. من چی کنم قضیه شو؟ پلاستیکا و گندگی را من از کوچه جمع کردم، من بجو ندادن تکاو ببینم که من با سوخته اشتم پیاله کنم.
بیا ورکایم گشنه از خونم گشنه استم روز ما به بیتر نمیشه.
به باور آگاهان اجتماعی، اوضاع نابسامان کشور، فقر و بیکاری، مردان و زنان را بیشتر در برابر مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است.
کسایی که رئیس خانوادش معتاد هست و یا که تقریبا تمام خانوادشان رو به اعتیاد آورده، این هم از مجبوریت های روزگار است که اونا دیگه راه یا سرنوشت ندارن که بخواین به طرف اون سرنوشت بره. مجبور به اون سرنوشت که رئیس خانوادشان دچار شده به اون راه برون و متاسفانه معتاد شون. اول راه کار همی است که باید تداوی شن و قبل از این که اونا به این چی گرفتار شون به این عمل بد، باید یک زمینه کار باشن فراهم شود. به نظر من بهترین چیز زمینه کار است که اگر کار باشه، شغل باشه، هیچ کس رو به اعتیاد نمیاره.
آمار معتادان در کشور نشان می‌دهد که این پدیده به یک بحران کلان اجتماعی در افغانستان مبدل شده است. بحرانی که مهار آن با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی و قطع کمک‌های خارجی از توان حکومت فعلی بیرون است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دیپلمات های افغان که برای عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دادخواهی می کنند، می گویند انتظار دارند که امروز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مورد عضویت افغانستان نیز رأی گیری می شود، افغانستان بتواند رأی کافی برای عضویت این شورا را کسب کند. در این مورد توجه نمایید به مصاحبه فوزی احسان با نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد.
خب، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر کاندیداتوری ما در سال 2020 پیشنهاد شده بود. یعنی ما دو سال پیش این پیشنهاد کرده بودیم که افغانستان دوباره به سال 2023 تا 25 عضو باشد، چون ما در سال 2018 تا 20 عضو بودیم برای اولین بار. این پیشنهاد رفته بود و ولی در این اواخر با تغییراتی که آمد ما دوباره تصمیم گرفتیم، خصوصا سفارت‌ها و نمایندگی های افغانستان در سرتاسر جهان، که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر با در نظر داشت وضعیت بسیار وخیم حقوق بشری در افغانستان و همچنان تعهدات حقوق بشری جهان در کمال افغانستان مستلزم از این است که اگر افغانستان بتونه عضویت از این شورا را دوباره به دست بیاره و ما کاندید هستیم، یعنی در برای 4 کرسی 6 عضو از گروه آسیا و پاسیفیک کاندید است که یکی از افغانستان است، ولی ما باید واقع‌بین باشیم چون مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، عدم مشروعیت دولتی که دولت طالبان هست، این ملوندار سایه خود از سر یزدی که کشورها رایدتن و چقدر رایدتن میذاشته باشه، یعنی شاید فیصدی ما در وجود 60% چانس بردن داشته باشیم، ولی به هر صورت نفس ازی که افغانستان کاندید است، نفس ازی که افغانستان خواهان ازی است که با یکی از عضو فعال جامعه بین الملل باقی بانه، این یک اهمیت تاریخی داره.
این نماینده یا همی کرسی از کی نمایندگی خواهد کرد؟ به خاطر افغانستان دولت مشروع نداره، یا بگویم که طالبان به رسمیت شناخته نشدن به عنوان حکومت افغانستان تا هنوز؟
در ساختار بین الملل قسمی است که استیت یا دولت ها وقتی که عضویت سازمان ملل متحد گرفتن، که افغانستان هم یک از اعضای قدیمی است، از سال 1946 به این طرف عضو است، حکومت ها میرن و میاین، ولی خود افغانستان در یک استیت در سازمان ملل متحد باقی مانده. شما میبینیم که اکثریت مطلق سفارت های ما هنوز بنام سفارت های افغانستان، سفارت های جمهوری اسلامی در سر تا سر جهان کار میکنن. به این عنوان است که افغانستان در اینجا کاندید است و مسئولیت از این عضویت برای نمایندگی ما در ژنو، نمایندگی سازمان ملل متحد در مقر اروپایی ژنو که شورای حقوق بشر در اونجا مستقر هستند میباشد، و ما که خودم سفیر هستم و همکارایم در اونجا در اینجا کار خواهد کرد.
در شرایط کنونی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر چقدر میتونه یک مسئله مهم باشه برای حقوق بشری در افغانستان که باعث شود که اینا یک تصمیم درستر بگیرن، یعنی برای افغانستان رای بدهند در جلسه امروز؟
خب در اصل رایدهی دو چیز است، به اصطلاح دو مالفه اساسی داره. یکی رایدهی کشورها به اساس ازی است که به اساس بدهبستان دیپلماتیک یا رسیپروسیتی ما برش میگیم، است به این معنا که یک کشور تعهد میکنه که برای یک کشور دیگر در یک جای دیگر رای میده و بعضی کشور تعهد میکنه که برای شما در شورای اکس یا وای ما رای میده. که در اون قسمت ما مشکل داریم واقعا، چون ما بحث رای دادن ما و بحث تعهد ما یک مقدار اساسیت های خودش داره، ولی ما در گذشته در یک دو سال گذشته چه برای چندین کشورها در جاهای مختلف رای دادیم و از اون تعهد کتبی داریم که برای افغانستان رای دادن گذشته از اینکه حکومت وضعیتش چی است در داخل کشور. بحث دومی است که کشورهای جهان خصوصا کشورهای غربی متوجه از این هستند که فعلا در رؤوس مسائل تمام اینگیجمنت یا تعامل جهان در مقابل افغانستان، بحث حقوق زنهای افغانستان، بحث اقلیت‌ها، بحث حقوق بشر، بحث دموکراسی، یک حکومت مشروع و همشمول، این بحث‌های اساسی برای کشورها هم هست. به این معنا که امو فایل افغانستان فعلا در شورای حقوق بشر است. به این اساس ما امیدوار هستیم شاید یک کشورهای دیگه هم به خاطر اهمیت از اینکه امو تمرکز بحث‌های حقوق انسانی و حقوق بشری در افغانستان نگاه داشته شود، افغانستان عضو شورای حقوق بشر شد. ولی در عین زمان ما با یک دید پرکتیکال و با یک دید عملی میدینم و میفهمم کشورها به اساس منافعشان رای میتن و ما امیدوار هستم بر افغانستان رای بتن، ولی فقط در سطح امیدواری هست.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
فضل احمد معنوی وزیر عده حکومت پیشین افغانستان و عضو جبهه مقاومت ملی میگوید مقاومت این جبهه در برابر شرارت طالبان است و تا زمانی که طالبان یک حکومت مشروع را تشکیل ندهند و به ارزش‌های ملی و بین المللی احترام قائل نشوند، مقاومت در برابرشان ادامه خواهد یافت. آقای معنوی در مصاحبه با نجیب خلیل نخست در پاسخ به اینکه چه کسانی در عقب حملات علیه اقلیت‌ها و خصوص هزاره‌ها در افغانستان قرار دارد چنین پاسخ داد:
بعد از اشغال کابل توسط طالبان فرصت های برای همه گروه های تروریستی که در گذشته هم به نحوی در افغانستان فعالیت داشتن فرصت های بیشتر مساعد شد، چون بخشی از طالبا توانیت دارن با این گروه های تروریستی و حالا میتونن آزادانه فعالیت های خود انجام بدن. که پشت از این قضایا کدام دست است، اما مسئولیت برمیگرده به گروهی که به نحوی حاکمیت در دست دارن. متاسفانه از روزی که طالبا حاکمیت افغانستان را به دست گرفتیم ما شاهد حملات روزافزون تروریست‌ها در افغانستان هستیم.
اما طور که آگاهی دارین قمر باجوه لودرسیز پاکستان با مقام‌های ایالات متحده اخیراً در مورد افغانستان گفتگوهای داشت آمد صحبت کردن و همچنان تامس هولس پاکستان رفت و موضوع افغانستان را با مقام های پاکستان در میان گذاشت. از این گفتگوها شما چی برداشت میکنید؟
آنچه تجربه نشان میده در نیم قرن اخیر که آمریکا افغانستان گاهی به عینک پاکستان دیده و نسبت به افغانستان قضاوت های پاکستان شنیده، همیشه این دکتری که پاکستان کرده گمراه کننده بوده، مشوره های سازنده را برای مقامات امریکایی نداده و امروز هم باور مایی است که پاکستان او صداقت لازمه با مردم افغانستان نداره و ما فکر میکنم که اگر امریکایی ها یک بار دیگر اعتماد بکنن بالای پاکستان و حرفای پاکستان در مورد افغانستان بشنون و مشوره های ازوار عملی بسازن، عمق فاجعه در افغانستان متاسفانه بیشتر خواهد شد و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی از آدرس افغانستان بیشتر محتمل است.
ارتباط طالبان با پاکستان شما چه قسم می‌بینید؟
بدون شک از این کس دیگه پوشیدن نیست که طالبان زاده پاکستان است و تنگاتنگ با همکاری با پاکستان تانستن که هم ائتلاف بین المللی را در افغانستان به چالش بکشن و همچنان تانستن که یک نظام نسبتاً با ثبات دموکراتیک در افغانستان ساقط بسازن. ما امروز هم میبینیم که پاکستان است که با طالبان لابی میکنه و همکاری های لازم با جانب طالبان در بخش های مختلف داره، چون ما میدانیم که بخش های در حکومت افغانستان هست که نیاز به کادرهای آموزش دیده داره که طالبا قطعا ندارن این کادرها را و عمدتا در اون بخشا پاکستانی ها همکاری میکنن. شاید در موارد اختلاف دیدگاه و نظرها هم باشه، خواستن در مسئله تحریک طالبای پاکستانی که شاید گاهی نارضایتی ها را در پی داشته باشه، اما در کل هنوز پشت سر طالبا کاملا کشور پاکستان قرار داره و این مسئله از دیگر که حالا از هیچ کس پوشیده نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش‌ها، فلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سخنرانی مراسم کمیته اجرایی آن کمیشنری از کشورهای عضو خواست تا از افرادی که در اثر جنگ ها و آزار و اذیت فرار می کنند صرف نظر از قومیت و ملیتشان محافظت نمایند. لیسا شلاین خبرنگار صدا امریکا از ژنو گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
اداره پناهندگان سازمان ملل یا کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش می دهد که تعداد افرادی که به دلیل درگیری مسلحانه، خشونت، تبعیض، آزار و اذیت و شرایط ناگوار اقلیمی آواره شدند به بلندترین حد یعنی به 100 میلیون نفر رسیده است. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید وضعیت اضطراری اقلیمی به طور فزاینده باعث آوارگی می شود و زندگی را برای کسانی که قبلا بی جا شدن مشکل تر می سازد. او می گوید
به طور مثال ما آن را در شاخ افریقا می بینیم، جایی که مردم به دلیل درگیری ها و خشکسالی مجبور می شوند مناطقشان را ترک کنند. تنها در سومالیا بیش از 100 میلیون نفر از ماه جنوری سال 2021 به این سو آواره شدند. حدود 80% پناهندگان از کشورهایی هستند که بیشتر تحت تاثیر شرایط اضطراری اقلیمی قرار گرفته است.
اکثر پناهندگان افریقایی به کشورهای همسایه پناه میبرند تا مسئول باشند، اما بسیاری در جستجوی پناهندگی و زندگی بهتر به اروپا سفر میکنند. گرنده خاطر نشان میکند که آنها و پناهندگانی که از درگیری ها و آزار و اذیت از سایر نقاط جهان مانند افغانستان و شرق میانه فرار میکنند، اغلب توسط کشورهای اروپایی بازگردانده میشوند. او می‌افزاید که قبولی این پناهجویان کاملاً متفاوت از استقبال سخاوتمندانه کشورهای اروپایی از حدود 7 میلیون پناهجوی اوکراینی است که پس از حمله روسیه به کشورشان فرار کردند.
بحران اوکراین اظهارات را که در طول سالها از برخی سیاستمداران شنیده ایم از بین برد که می گفتند اروپا پر است، افکار عمومی مخالف پذیرش بیشتر پناهندگان است و اسکان مجدد غیر ممکن است.
گراندی می گوید که تلاش های خشونتبار برای ممانعت از دسترسی به قلمرو برای کسانی که به دنبال پناهندگی هستند باید رد شود. گراندی می افزاید که ناکامی کشورهای عضو در اجرای تعهدات حفاظتی بین المللیشان بسیار نگران کننده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 امروز به هدف تجدید همکاری‌هایشان با اوکراین و پاسخگو قرار دادن رئیس جمهور روسیه به گونه مجازی گرد هم آمدند. نشست سران G7 در حال برگزار شد که حملات پراگنده روسیه بر اوکراین نیز ادامه داشت. سازمان ملل متحد گفته است که با تلفات غیر نظامیان در این حملات روسیه ممکن مرتکب جنایت جنگی شده باشد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
یک روز پس از حملات پراگنده روسیه بر کیف و دیگر شهرهای اوکراین، مقامات اوکراینی روز سه‌شنبه از ادامه انفجارها، حملات تیاره‌های بسرنشین و حملات راکتی روسیه خبر دادند. در حملات روز دوشنبه روسیه بر اوکراین، مقامات از کشته شدن حدود 20 غیر نظامی خبر دادند. روسیه گفته است که این حملات را در انتقام جویی از یک حمله نظامیان اوکراینی بر یک پل استراتژیک در منطقه کریمیا انجام داده است. ولی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که روسیه ممکن مرتکب جرایم جنگی شده باشد.
حملاتی که در آن غیر نظامیان و تأسیسات هدف قرار می‌گیرد که برای بقای ملکی‌ها ضروری است، بر اساس حقوق بین المللی بشر دوستانه ممنوع می باشد. ما از فدراتیو روسیه می خواهیم که از تنش بیشتر خودداری کند و برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و آسیب رسیدن به تأسیسات ملکی همه اقدامات ممکن را اتخاذ کند.
با دنبال حملات روز دوشنبه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود تعهد سپرد که واشنگتن دستگاه های پیشرفته دافع هوا را به کیف فراهم خواهد کرد.
ما به فراهم کردن کمک‌های نظامی خود به آنان یعنی اوکراینی‌ها ادامه خواهیم داد. شما دیدید که رئیس جمهور چند روز قبل فراهم کردن دستگاه‌های پرتاب راکت هایمارس، توپ‌های هویتزر، مهمات و وسایل جنگی که ارزش آن به بیش از 600 میلیون دلار می‌رسید منظور کرد. شما در آینده نیز شاهد ادامه این کمک‌ها خواهید بود.
مسکو هشدار داده است که دخالت روزافزون غرب در تنش اوکراین به پاسخ نخواهد ماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حملات راکتی روسیه را یک تاکتیک معمول تروریستی مسکو خوانده و گفته است که کشورش مرعوب این حملات نخواهد شد.
اوکراین مرعوب شدن نمیتواند، بلکه متحدتر می شود. اوکراین توقف دادن نمی شود، بلکه باورمندتر می شود که تروریست ها باید خونسا ساخته شوند.
حملات روسیه بر اوکراین در حال ادامه دارد که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 روز سه‌شنبه به هدف تجدید همکاری هایشان با اوکراین و پاسخگو قرار دادن رئیس جمهور روسیه به گونه مجازی گرد هم آمدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا با برنامه های رک و راست همچنان ادامه دارد. با ما باشید.